أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در نوبت قبل مطرح شد که مرحوم صدر المتعلمین رضوان الله علیه برای اثبات علم تفصیلی واجب به ما عطا در مقام ذات از قاعده بسیط الحقیقه استفاده کردم، که چون واجب بسیط الحقیقه است، این بسیط الحقیقه یعنی همون بسیط حقیقی است، بسیط الحقیقه است، پس همه اشیا را دارد و وجدان هم در این مقام عین حضور و شعور و شهود است. بنابراین به همه حقایق وجودی عالم است و این به معنای اون است که ما اون اصول اولیه‌ای رو پذیرفته باشیم، یعنی اصالت وجود، تشکیل وجود، حرکت جوهری، اینها جز اصول مقدماتی و پایه‌های اصیل قاعده بسیط الحقیقه است. اگرچه این اصول یاد شده در تبیین اصل مطلب مؤثر است، ولی باید بحث کرد که آیا راه دیگری هم غیر راه بسیط الحقیقه وجود دارد که از مقدمات کمتری استفاده بشود یا نه. بعدتون رسید که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تعلیقیشون بر این موطن از اسوار می‌فرمایند برای اثبات علم تفصیلی واجب به ما ادا در مقام ذات دو راه وجود دارد، یکی همون قاعده بسیط الحقیقه است و دیگری وجوب ذاتی و اطلاق ذاتی، ذاتی واجب الوجود که عرض کردیم بسیط الحقیقه در برابر ترکب است و قاعده اطلاق ذاتی در برابر تبعید. بیان مطلب در این قاعده اطلاق ذاتی که گاهی تعبیر میکنند از اون به وجوب ذاتی و گاهی تعبیر میکنند به اطلاق ذاتی واجب الوجود، چون لازمه وجوب ذاتی اطلاق ذاتی است، معنای وجوب ذاتی آن است که یک شیء موجود باشد به ضرورت ازلیه، یعنی وجود او هیچ گونه قید و شرطی را نمی‌پذیرد. هر چه در عالم فرض شود و زوال آن هم فرض شود، در هر دو صورت اون شیء موجود خواهد بود، زیرا اگر در یک فرض موجود و در فرد دیگر موجود نباشد، اون میشه واجب مشروط، نه واجب بذات. بنابراین لازمه وجوب ذاتی همون اطلاق ذاتی است و در هر فرض و تقدیری و با وجود و عدم هر شیئی و با فرض هر مفهوم و ماهیتی و با فرض هر حیثیت تقییدیه و تعلیلیه اون موجود است، می شود واجب که به ضرورت ازلیه این شی موجود است، که هستی برای او ضرورت دارد به ضرورت ازلیه. اینجور نیست که این موجود است اگر هیچ شرطی نخواهد پذیرفت. یعنی وجوب ازلی و ضرورت وجوب ازلی لازمش اون اطلاق است که وجود او مقید به هیچ قیدی نیست. همونطور که در بحث بسیط الحقیقه اونجور میگفتیم وجودیست که هیچ گونه ترکیبی در اونجا راه ندارد، اینجا وجودیست که ضرورتش ازلیست، ضرورت وجودش ازلیست، هیچ گونه قیدی رو در حریم او راه نیست. نه از چیزی غایب است و نه چیزی از او غایب، نه از چیزی مستور است و نه چیزی از او مستور. هر چه فرض شود حکم قوه معکم اینما کنتم را با او خواهد داشت. او همه چیزها را داراست، به جهت اینکه اگر فاقد بعضی از کمالات وجودی باشد از اون جهت مقید خواهد بود. یعنی دیگه اطلاق وجودی و اطلاق ذاتیش از دست میده، کمالی از کمالات رو بخواد فاقد باشه دیگه مطلق نخواهد بود. و چون واجد همه است و وجدان هم در اونجا عین حضور است و وجدان نیز نحوه تجرد است نه مادی و ذات او نیز در نزد خودش حضور دارد، بنابراین علم او به ذات خیش همون علم اوست به همه اشیاء. و یا به عبارت دیگر هر مطلقی به همه اشیاء احاطه دارد ذاتاً، چون اطلاق او این احاطه رو به همراه دارد. نمی شود یک شیء مطلق باشد به اطلاق ذاتی اما احاطه‌ای نداشته باشد. پس واجب الوجود نیست، به همه اشیاء احاطه دارد ذاتاً، چون دارای اطلاق ذاتی است. این اطلاق ذاتی را ایشون هم در اینجا میارن که هیچ گونه قیدی را نمیپذیره. وقتی همه را داراست، واجد همه است، منتها لازمه فرمایید که انه قاعده بسیط الحقیقه و اطلاق ذاتی اینها دو جریان است که به یک حقیقت میرسه و نتیجه میدهد و از یک جا سرچشمه میگیرند. چون واجد همه است، هیچ کمال وجودی را فاقد نیست که قیدی برای او بشود و مجرد است و شرط علم به ذات و آگاهی به ذات خود تجرد است، پس او که به ذات خود علم دارد ذاتی است که واجد همه کمالات. پس علم او به ذات او همان و علم او به همه کمالات وجودی همان، منتها اون وقتی که علم به همه کمالات دارد که دیشب در ذهن بعضی از دوستانم بود که این علم قبل از وجود یا بعد از وجود، این یک علمیست اجمالی در عین کشف تفصیلی. علمیست اجمالی یعنی او به تمام کمالات وجودی در مقام ذات به نحو بساطت عالم است، چه این که در ایجاد و بعد از ایجاد به نحو تفصیل همون بسیط. علم اجمالی، چون اجمالی در اینجا معنی بساطت دیگه، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. اونجه که اجمال است و بساطت است، برای اینکه همه حقایق اشیا در اونجا به نحو متن و اصل و بساطت موجوده. علم به ذات خودش علم به همه کمالات وجودی است، به همه اشیاست به نحو اجمال. و این فقط در حد اجمال هم نخواهد بود، و در عین کشف تفصیلی که حالا ایشون هنوز مرحوم زاد المتعلمین این بحث رو باز میکنن. خب این برهان که مرحوم علامه طباطبایی حالا رضوان الله علیه آوردن، حد وسط اون شده اطلاق ذاتی. خب این یک برهانیست به تعبیر خودشون برهان عینیست، چون بنابر نظر شریف خودشون ایشون در الهیات میفرمان از یکی از دو ملازم به ملازم دیگر میرسیم. و این گونه برهان نیز برهان عینیست. در این مسئله نیز از وجوب ذاتی واجب به ملازم دیگرش یعنی اطلاق ذاتی اون پی برده میشود، از ملازمی به ملازم دیگر، و از اطلاق ذاتی به حضور ذاتی تمام اشیا برای واجب منتقل می شویم، که اطلاق ذاتی و حضور ذاتی این فراگیر ملازم همان. که حالا اگر کسی اینجا در این مسئله بخواد این مسئله رو طرح کنه که اطلاق ذاتی در این مسئله مهمتر است یا بسیط الحقیقه، ایشون فرمان ما در این اطلاق ذاتی نیاز به اون مقدمات فلسفی ما نداریم. یعنی نه ما اول باید اصالت وجود و تشکیق وجود و حرکت جوهری و اشتداد در وجود و اون چهار اصلی که مرحوم صدر المتعالین در اول این فصل آوردن، بنابراین نیازی به اثبات اینا در اطلاق ذاتی نداریم. وجوب ذاتی که به تعبیر ایشون اون حقیقتی که واجب است به ضرورت الازلیه، این مطلب اگر درست تقریر تبیین تصور بشود، دیگه در اثبات این مطلب هیچ یک از این اصول فلسفی رو ما اینجا نیاز نداریم. وقتی این موجود واجب شد به ضرورت الازلیه، از این وجوب وجود او اطلاق هم ملازم است. حالا این حرف رو بیش از اینها، یعنی بیش از اینجا در بحث تمهید القواعد، چون بحث وحدت شخصی وجود رو که آقایان عرفا مطرح میکنن، ایشون هم از همین قاعده در اونجا وارد میشوند. بیشتر حرف و سلطان حرفشون در اونجاست. الان فقط از باب این که ایشون اون تعلیقه که دیشب خوندیم، ایشون فرماد یمکن که این راه هم باشد. و این یمکن ایشون به خاطر اون تواضعیشون، یعنی این هم یک رایست، منتها بدون اون مقدمات ما میتونیم به یک نتیجه ای در اینجا برسیم.
از وجوب به اطلاق،
وجوبی که ضرورت او به ضرورت ازلیه است، این چنین وجودی که واجب الوجود است، هیچ گونه شرطی در تحقق وجودش نیست. چون اگر بخواد شرطی بوده باشد، اون دیگه ضرورت ازلی برای او نیست. ممکنه ضرورت ضروری باشه، اما در یک مقطعی. این رو عنایت داشته باشه، تو بحثای دیگر هم باید بیشتر تبیین بشه. اگر ما گفتیم واجب تعالی واجب حقیقت او واجب الوجود است به ضروره، خب اگر فقط به ضروره باشه، ممکنه در یک موطنی ضرورت داره، در یک موقعی ضرورت داره، در یک زمانی ضرورت داره، الا ولابد این ازلی بودن هم باید باشه. ضرورت ازلی، تا این ضرورت ازلی ثابت نشود، اون واجب به ضروره ممکنه واجب به ضروره باشه، به شرطی، به یه جایی، به زمانی ضرورت هست، منتها در این موقع، در این زمان. خب وقتی یه وجودی بود وجود برای او ضرورت داشت، ضرورت ازلی، یعنی هر موجودی باشد نباشد بیاد برود، هیچ قیدی برای وجود او نیست. خب از همین وجوب ذاتی ازلی او میبینیم اطلاق ذاتی هم به دست میاد که میشه وجود مطلق، هیچ قیدی نمیتونه داشته باشه. که عرض کردیم حالا این فقط در حد یک اجمال این بحث ایشون بود که این بحث ها رو حضرت استاد رسول جوادی سلام الله علیه هم تو بحث تمهید القواعد آوردن، هم تو تحریر تمهید این بحث رو ایشون مبسوطا اونجا بحث کردن که حالا خواست ملاحظه بفرمایید اونجا هم هست. این فقط در حد اشاره فرمایش ایشون این مرحوم علامه طباطبایی در این بحث.
مطلق وجود هم به واجب وجود میتونیم
راحت پیدا کنیم،
اون تو
بلغیر میشه. مطلق وجود یا وجود مطلق، حالا ببینیم که منظورم از این چی هست. ما میخوام مطلق وجود هرچه که هستی داره، این همونیست که دیشب عرض کردیم. ما در قاعده بسیط الحقیقه یه وقت میگیم که بسیط الحقیقت کل الاشیا، یعنی بسیط الحقیقه همه اشیاست. یه وقت میگیم همه بسیط الحقیقه همه اشیا را داراست. این یه فرق ظریفی در اینجا هست. اگر گفتیم بسیط الحقیقه کل الاشیا یعنی بسیط الحقیقه همه اشیاست، ما در این حالی که میگیم همه اشیاست او را مقید کردیم به قید اطلاق. اما اگر گفتیم او بسیط الحقیقه همه اشیا را داراست، دیگه او را مقید نکردیم در این اشیا، هر کمال وجودی را داراست. منتها شما هر کمال از کمالات وجودی رو در نظر بگیرید که غیر متناهی است، مثلا علم را میگویید علم یک کمال وجودی است. حق تعالی عالم هست، علم دارد، یک. هر چه علم هست او دارد، دو. و علم در غیر از او وجود ندارد، سه. در کمال تمام کمالات همین جوریست. لذا تعبیر میکنن به توحید اسمایی که هر اسمی از اسمای الهی، تعبیر قرآن در بعضی از موارد که مطرح میکند اینه که هو القادر، الله قادر، خدا قادر است، و هو القادر یعنی فقط اوست که قادره. شما قدرت در جای دیگه پیدا نمی کنید. هر قدرتی در هر جا تصور بشود، نه در عرض قدرت اوست نه در طول قدرت اوست. هو القادر، هو الاحد، هو الصمد. این انحصار منحصرا کمالات از آن اوست و هر چه کمال است از اوست، بل خود اوست. مرحوم صدر المتعلیم در این بحث در ذیل بحث بسیط الحقیقه یه سوالی رو مطرح کردن در اینجا. می فرمان فَإِنْ قُلْتْ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبُ الْوُجُودِ ذَا مَاهِيَّةٍ فَلَا يَكُونُ وُجُودًا بَحْتًا وَقَدْ تَقَرَّرَ بِالْبُرْهَانِ انه تعالی وجود بعد بلا ماهیت لان کل ذی ماهیت معلوم. بر اساس قاعده بسیط الحقیقه ثابت کردن که الله تعالی به کل شیء علیم. اشکال این است اگر همگان در اونجا هستند، یعنی همه اشیا در اونجا حضور دارند، چون همگان با ماهیتن و وجود آنها در اونجا خاص نیست، وجود خاص نیست دیگه، اون اصل چهارم از این اصول چهارگانه که ایشون فرمود. مثلا گفتیم که در نفس ناطقه انسانی همه اون کمالات حیوانی و نباتی و جمادی در اونجا هستن، منتها نه به نحو وجود خاصشون، بلکه به نحوی در اینجا حضور دارند. خب اگر همه اشیا در اونجا هستن و همه اشیا هم با ماهیتن و وجود همه اشیا در اونجا خاص نیست و این ماهیت به وجود واجب تکیه می کند، پس واجب دارای ماهیت است. خب شما اگر قاعده بسیط الحقیقه رو اونجا مطرح کردین که حق تعالی چون بسیط الحقیقه است همه اشیا را داراست، خب این اشیا بدون ماهیت که نیستن و اونجا این ماهیات حضور پیدا میکنن و قهرن واجب تعالی دارای ماهیت خواهد شد. این اشکال رو شما چجور جواب میدیم؟ فیلزم ان یکون واجب الوجود زا ماهیتن. چرا؟ برای اینکه اگر همه اشیا در اونجا حضور دارن، همه اشیا ماهیت دارن، حد دارن، پس بنابراین اگر واجب تعالی شد زا ماهیتن فلا یکون وجودن بعدا. و حال اینکه مطلب برهان تقریر شد که حق تعالی وجود بعد است و ماهیت ندارد، لأن کل ذی ماهیتن معلول. خب کسی بلستد بگوی خب معلول چیزه، ماهیت داشته باشه چی میشه؟ بفرماید هر چیزی که ماهیت دارد معلول است. حق تعالی اگر ماهیت داشته باشه و معلول خواهد بود. این اجمال سوالی که اینجا مطرح کردم. پس این سوال و جواب رو الانشون مطرح میکنن در اینجا. حالا نوعا اینجور نیست که مثلا یک کسی یه سوالی کرده و یک کسی جوابی داده، این سوال و جواب ها رو این آقای خودشون تو ذهنشون میارن که برای تبیین مسئله. خب شما گفتید بسیط الحقیقت کل الاشیا، همه اشیا را داراست. خب این همه اشیا را داراست، اونجا به چه نحوی حق تعالی همه را واجد است؟ این اشیا را ما با مایه، اشیا با مایات هم دیگه، برای اینکه هر شیعی یه حدی داره و این اشیا همه در اونجاست. اگر نظرتون باشه در اون بحث اصول را که تبیین میکردیم میخوندیم، اونجا چند بار عرض کردیم ایشون وقتی همه مطلب را میخواستن اونجا اشاره کنن، گفتیم این کمالات وجودی که در این مثلا نوع الانواع وجود دارد، ایشون فرمود به وجود خاص خود وجود ندارد، به طوری که اینی که الان شده نوع الانواع شده انبار کمالات قبلی، یک مجموعه و یک سیلوی شده از کمالات در اونجا. اون هر کارشون زدم برای اینکه تا اینجا این مسئله تبیین بشه که وقتی که میگیم او کل اشیا را داراست، کسی فکر میکنه این اشیا به وجود خاص اونجا هستن و هر کدوم با حد خاصشون در اونجا هستن، پس حق تعالی قهرن دارای ماهیت خواهد شد. برای این سائل و این مستشکل که این تا زمانی که این سوال مطرح است او هنوز درست نفهمیده که کل الاشیا یعنی چی. در حق تعالی که او بسیط الحقیقه هست، بسیط حقیقی است، همه کمالات در اونجا جمعن و هستن، او فکر کرده که مثلا یک مغازه، یک فروشگاه، یک انبار، یک سیلویی که مثلا میلیون ها یا میلیارد ها چیز در اونجا آوردن جمع کردن، هر کدوم برای خودش یه حدی داره، یه تعریفی داره، یه چیزی داره که الان شما میخوان بفرمان که خیلی این سوال رو مطرح کردن، بحث میدن در جواب که اصلا تو بفهمیم کیفیت حضور اشیاء عند الله چگونه است. آیا اینجا این اشیاء به ماهیت ها وجود دارند یا به مفهوم ها؟ آیا اصلا اونجا این اشیا که هستن یعنی به نحو تفصیل اینجایی با حدود و اصول و حد خودشون هستن یا نه اونجا به یک حضور و شعور دیگریست؟ که این سوال رو مطرح کردن این مسئله بیشتر باز بشه. فهم قلت قد سبقت منا الاشارت الى دفع هذا الايراد. این مطلب رو قبلا ما داشتیم در رفعه این ایراد که به ان المراد من الماهیت هی المعدودت به حد خاص جامع مانع یخرج عنها اشیاء کثیره و ذالک لقصور وجودها ان هیتت تام. ایشون الان وارد میشن به این که میگن منظور از ماهیت داشتن یک شی اصلا چیه؟ که دیشب اشاره کردیم این همه مطلب را به عنوان تبیین مبادی تصوری بس که اصلا فرق بین ماهیت و مفهوم، ماهیت چیه و مفهوم چیه، لسان ماهیت چیه و لسان مفهوم چیه. ایشون می‌فرماد به ان المراد من الماهیت هی الحدود معدودت به حد خاص جامع مانع که یخرج عنها اشیاء کثیره. ما مثلا فرض کنید یک شیء رو در نظر میگیریم، میگم آقا این یک کاغذ است، این یک کاغذ است، این یک حدی دارد برای خودش. دو تا مطلب، دو لسان داره، یک لسان سلبی، یک ایجابی. اون که ایجاب است میگیم این کاغذ است. این که ایشون فرمود یخرج عنها اشیاء کثیره، یعنی ما الان از الان شروع کنیم تا فردا شب این موقع هم اینجا بشینیم شاید بازم حرف تموم نشه در این جهت که این کاغذ است، چوب نیست، سنگ نیست، آهن نیست، طلا نیست، این نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، هر چی غیر از این هست از او داره نفع میکنه دیگه. این کاغذ هست و هزاران هزار چیز دیگر که غیر کاغذ هست نیست. ماهیت این دیگه، ماهیت چیستی شی دیگه. ما در چیستی شی این رو میگیم حد این اینه، این کاغذه یک، و غیر کاغذ هر چه هست اینجا نیست. برخلاف مفهوم، در مفهوم میگیم این علیم است، خبیر نیست، میگیم اصلا کار به این نداریم، ما فقط لسان اثباتی است. در مفهوم کاری به غیر نداریم، در ماهیت هست که دو طرف هست، این هست و غیر از این نیست، حد اینه. اما مفهوم این علیم است، مثلا در بحثای کلی الهیات، یا بفرمایید اصلا این مفهوم کاغذ است، مفهوم کاغذ دیگه حرفی در این نداریم غیر کاغذ نیست. این کاغذ هست یه لسان اثباتی بسلام. این فرق بین ماهیت و مفهوم رو ایشون الان میخوام متذکر بشن. میفرماد ماهیت اون است که المعدودتو به حد خاصن که این ویژگی را دارد، جامعن یعنی اونی که هست لسان اثباتیش، مانعن اون لسان سلبیش. یعنی وقتی ما گفتیم ماهیت این شی این است، این کاغذ است، کاغذ است، دیگه نمیشه بگیم سنگ هم هست، من اینا من میخونه دیگه، که یخرج عنها اشیاء و کثیره. چرا؟ برای اینکه وذالک لقصور وجودها ان الهیتت التام، برای اینکه این شی ماهیت دارد، حد دارد، قصور وجودی اوست، یعنی وجود او مطلق نیست، وجود او معدود است، چیستی دارد. موجود معدود چیستی دارد، اما اگر مطلق بود دیگه چیستی برای او مطرح نیست. و ذالک لقصور وجود او عن الهیدت تامه. و المراد من کون شیء زا ماهیتن او کونی زا وجود زائدن علا ماهیتهی هو عبارتون ان کون شیء به حیث و یفتغر و فی اتصافهی به وجودهی الا شیء آخر. یک مطلب این است که ماهیت به چه چیزی میگویند، یک مطلب این است که شیء زی ماهیت به چه چیزی میگویند. الانشون در این دو مقام بحث دارن. تا اینجا الان فرمود مطلب اول بود که ماهیت به چه چیزی میگویند، حالا میفرماد شیئی که زی ماهیت است به چه چیزی میگوین. ول مراد و من کون شیء زا ماهیتن، میگیم این شیء ماهیت دارد، چون در اول دیگه حرف شیء نبود، حرف وجود. ما ماهیت رو از اون جهت که ماهیت است میخوایم ببینیم چیه، میگیم حدود شیء است، قصور شیء است، حد شیء است، دو لسان سلب و ایجابی داره. حالا وقت میگیم این شیء ماهیت دارد یا این وجود زائد بر ماهیت است، در این دو مورد مانند این منظور چیه؟ می‌فرماد مراد از این است، و عبارتون هم کون شی، این است شما میگین شی ماهیت دارد، حد دارد، به حیث و یفتغر و فی اتصافهی به وجودهی الى شیء آخر. ما اگر خواستیم شجر رو به وجودش متصف کنیم و بگوییم از شجر و موجودون، نیاز به حیثیت تحلیلی دارد، باید وجود او از منبع وجود به او افاضه بشود. وقتی که میگوییم این زا ماهیتن یا زا وجودن زائدن علا ماهیته، این عبارت است از این که این شیء به طوری است که نیازمند است در اتصافش به وجودش به شیء دیگر، یعنی اون شیء دیگر باید وجود را به او افاضه بکند. اگر اون افاضه نباشد اصلا این شیء زا ماهیت نخواهد بود. اگر وجود نباشد اصلا ماهیتی نیست. این که ماهیت دارد یعنی وجودی افاضه شده و در پرتو وجود این حد او مشخص شده. یفتقر فی اتصافهی به وجودهی الی شیء آخر. ولا یکون ایضا متحقق الوجود فی جمیع المراتب الوجودیه، در همه مراحل وجودی محقق نیست، در بعضی از جاها مفقود است و معدوم است و در بعضی از مراتب ظهور دارد و ضرورت بالغیر است. ولا اینجور نیست که اگر شیء زا ماهیت است در همه جا حضور داشته باشد. ولا یکون ایضا متحقق الوجود فی جمیع المراتب الوجودیه، بله این در بعضی از مراتب ظهور دارد، منتها اونجا که ظهور دارد ضرورت پیدا میکند، ضرورت بالغیر است. فلا محالته یتحقق قبل وجود الخاص مرکبتون من مراتب نفس الامر، بله این شیء قبل از اون وجود خاصش تحققش در یک مرتبه از مراتب نفس الامری است. بله این نفس الامری داشت، منتها این الان که اونجا فرمود متحقق الوجود است فی نیست در جمعی مراتب وجودیه، خب این مراتب وجودی ناظر به مقام علم و عین است. بعضی از اینها در مقام علم که نفس الامر است تحقق دارد، بعضی در خارج هم تحقق پیدا کرده است. این مراتب الان می فرماد فلا محالته این شیء ذا ماهیت است یتحقق قبل وجود الخاص تحقق دارد مرتبتون من مراتب نفس الامر که لم یکن هو موجودن فی تلک المرتبه مع تحقق امکان وجود ماهیتی فی تلک المرتبه. بله با اینکه امکانش اقتضا میکند که تحقق داشته باشه ولی هنوز تحقق نداره. خب این وجوب بالغیر مسبوق به لا ضرورت است، پس لا ضرورت سابق است و ضرورت بالغیر دارد که لاحق است. یعنی هر شیء ذا ماهیت رو شما در نظر بگیرید این دوتا هست، یک چیزی سابق یک چیزی لاحق. اون لا ضرورت او مربوط به سابق است، اون ضروری نبود دیگه، ممکن بود دیگه. یک لا ضرورت است که سابق است و یک ضرورت بالغیر است که لاحق است. معنی حدوث ذاتی آن است که این ضرورتی که از غیر دریافت کرده این رتبه لاحقه دارد، اون لا ضرورتش که مال خود اوست رتبه سابقه دارد. دقیقه ایست، نکته ایست. هر موجود ممکنی رو که به تعبیر ایشون زاماهیت است، وقتی تحلیل میکنیم میبینیم یک چیزی است خودش همون ممکن امکانش، امکان ذاتی است دیگه، امکان ذاتی اوست. امکان ذاتی او یعنی چی؟ این لا ضرورت، این لا ضرورت مال خودشه و از قبل این را داشت. بعد مبدأ هستی به او فیض داد، او را کرد ضرورت بالغیر، لا ضرورت را کرد ضرورت بالغیر. اون که مال خودش بود و از قبل بود همون امکان بود و لا ضرورت که اون سابقش. اینی که الان ضرورت بالغیرش کرده این مربوط به لاحق، این یه مال خودش که نیست، اون لا ضرورت مال خودش بود. وقتی بخواییم خوب نگاه کنیم میبینیم که خودش لا ضرورت. حالا که پروبال گرفته میگه ضرورت بالغیر شده، ضرورت بالغیر شده دیگه، اون که مال خودش بود هم لا ضرورته. این چیزیست که فقر ذاتی موجودات عالم امکان رو میفهمونه، که ماسوا الله فقیرن به فقر ذاتی، نه شیء ثبت له الفقر. حق تعالی غنی محض است، غنا عین ذات اوست، نه اینکه شیء ثبت له الغنا. این موجود ممکن دارایی او نداری اوست، لا ضرورت دیگه، این ثابت. پس این وجوب بالغیب مسبوق به لا ضرورت است، پس لا ضرورت سابق است و ضرورت بالغیر لاحق خواهد بود. معنای حدوث ذاتی هم اون خواهد بود که این ضرورتی که از غیر دریافت کرده این رتبه لاحقه دارد، این را در قبل نداشت. یعنی در رتبه قبل که رتبه لا ضرورت او بود اینا نداشت، این رو در رتبه بعدی پیدا کرده. اون که مال خودش بود لا ضرورته، اون رتبه سابقش و این لاحقش که حالا ضروری شده شده از غیر. حالا در عبارت فرمایید فلا محالته یتحقق قبل وجوده الخاص. قبل از وجود الخاص یعنی قبل از اینکه این بشود ضرورت بالغیر، بشود موجود بالغیر. فلا محالته یتحقق قبل وجود الخاص مرتبتون من مراتب نفس الامر، که در اونجا این لا ضرورت بود و می توانست بپذیرد که لم یکن هو موجودون فی تلک المرتبه، یعنی در اون مرتبه لا ضرورت خودش اونجایی که موجود نبود، اونجایی که ضرورت نداد. و شیء هم تا ضروری نشه که تحقق پیدا نمیکنه. از شیء ما لم یجب لم یوجد، و این تا ضرورت پیدا نکنه موجود نمیشه. ضرورت پیدا نکرده در لا ضرورت است، بعد موجود شده. لم یکن هو موجودن فی تلک المرتبه مع تحقق امکان الوجود لماهیتهی فی تلک المرتبه. با اینکه بله اون لا ضرورت بود، امکان بود، امکان تحقق و وجودش بود، اما هنوز موجود نشده بود. ففی تلک المرتبه که مرتبه ذات است و مرتبه لا ضرورت است، انفکت الماهیتو ان وجود الخاص بها.
این میشه صاحب ماهیت میده.
بله؟
این میشه صاحب ماهیت میده.
چرا؟
چون ماهیتش رو یک نفع صدور بدهش قائم میشه.
نه اصلا اگر وجودی نباشه، بله ماهیت در ذهن، اونی که میگه اصالت ماهیت و اصالت وجود، خب دو تا بحثه، یکی در تحقق، یکی در بحث تحقق موجود وجود اصیل است، یکی در بحث جهل. در بحث تحقق میگویند اون چه در خارج متحقق است وجود است یا ماهیت. الانش نمیدونه در خارج، میفرماد در مرحله ذهن در مرتبه خودش که هنوز وجود به ضرورت پیدا نکرده، بله اونجا یک ماهیتی دارد منفک، یعنی یک امکانی دارد، این امکان لا ضرورت است، میتواند به پذیرت وجود را. این انفکاک وجود از ماهیت در مرحله ذهن است، این دیگه اصالت ماهیت نشد. اصالت ماهیت میگه که در خارج اون که تحقق داره ماهیت است، ما میگیم تو مرحله ذهن میشود وجود را از ماهیت جدا کرد، این اصالتی به اون ندادیم، این در مقام فعلی از مقام تصور است. بله حالا عبارتی که منتهایشون که خداوندگار این فنن در اینجا الان عبارتشون رو اینجور پیاده کردن، بله تو جلد اول از بار جای دیگه خیلی حرفاشون مسائل رو زدن، ایشون هم در جلد ششم الان طوری دارن حرف میزنن، میگن ما دیگه این پنبه شد تو جلد اول و دو مصطفیان دیگه پنبه زده شده است، ایشون با این پشتبانه الان به اشاره اینجا عبور میکنن. ماهیت بله اون چه هست غیر از ذهن جایی نیست، چون بر ما در فضای تحلیل ذهنی ما وجود از ماهیت منفک میکنیم و در خارج که دیگه نه. ففی تلک المرتبه که عرض کردیم مرتبه ذات است، مرتبه لا ضرورت است، هنوز خارجی وجود نداره اینجا، در اینجا انفکت الماهیت و ان وجود الخاصه بها و ما من ممکنن الا و فی نفس الامر له مرتبتون که لا یکون وجود الخاص مقید و بهی فی تلک المرتبه. بله اون مرتبه همون لا ضرورت خودشه، مرتبه سابقه که قبل از این که موجود بشود در خارج امکان وجود او در اونجا بود، چون از شی ما لم یجب لم یوجد دیگه. در اون مرتبه نفس الامری مرتبه ایست که لا یکون وجود و الخاص و المقید و به ایفی تلک المرتبه. فهازا معنا کون الممکن زا ماهیتن و کون الوجود زائدن علا ماهیتی، که تحلیل وجود و ماهیت این اشیا در ذهن به این نحو خواهد بود که یه ماهیت این چنینی و یک وجود این چنینی. نفس الامری او یعنی اون موطنی که این در حال امکان هست هنوز. بله، موطن قبل از وجود خارجی او. نه الان فعلا کار به علم الهیشون داره. فرماد به این که و ما من ممکنن الا و فی نفس الامر، در اون موطن نفس الامر برای این ممکن مرتبه است که در اون مرتبه وجود خاص مقید به این مرتبه را اونجا ندارد، یعنی وجود خارجی ندارد، در اونجا در حالت امکانی اوست، واقع اوست، یک واقع و مد نیست که در اونجا هر ممکنی هنوز موجود نشده، هنوز موجود نشده، در حد امکانشه. وقتی آمد در خارج موجود شد، تحلیل میکنیم، میگم یک مرتبه سابقی است برای او و اون لا ضرورت بود برای او، یه مرتبه لاحقی است برای او به ضرورت غیره، بلغیر است. اونی که مال خودش بود همون لا ضرورت بود، اینی که از غیر دریافت کرده حالا شده ضرورت بلغیر. حالا بعد این حرفایشون در بحث واجب میخوان پیاده کنن. والحمدلله رب العالمین.